و کف مسجد خادم داره. خادم مسجد اگه کسی باشه بی حوصله باشه، یه دنده باشه، بد اخلاق باشه، این تأثیر منفی داره. برعکس خادمی اگه خوش اخلاق باشه، مهربان باشه، توجه به نکات داشته باشه، این خیلی تأثیر مثبت داره. یادمه ما در اصفهان که بودیم یک مسجدی داشتیم به نام مسجد المحمود، یک خادمی داشت،
بله.
خادم مال کشور افغانستان هم بود، ولی این خیلی خادم خوبی بود.
بله.
این خادم وقتی که مریض شده در بستر بیماری قرار گرفت، جوانهای مسجد اینقدر به عیادتش رفته بودن که اون بیمارستان محل بستری این خادم فکر کرده بودن مثلا سفیر افغانستان در ایران اومده تو این بیمارستان. بله. بستری شده، اینقدر آدم میاد عیادتش. لذا این نقش خادم رو میرسونه در ارتباط برقرار کردن با بچه ها و مهربان بودن نسبت به بچه ها.
ممنون، سپاسگزارم از حضور مهمان خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمود محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر پردیسان قم. از حضور شما حاج آقا تشکر میکنم که در خصوص ایده ها و راهکارهای جذب حداکثری کودکان و نوجوانان در مساجد مطالب بسیار ارزشمندی رو گوشزد کردید برای ما تا شاهد حضور حداکثری کودکان و نوجوانان باشیم در مساجدمون در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. تشکر میکنم از همراهان خوب برنامه مسجد. شلا تا برنامه دیگه که مبحث دیگه رو پی خواهیم گرفت، از حضور تک تک شما عزیزان و همراهان خوب خداحافظی میکنم و همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین.
گام دوم.
یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همده اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور شما شنونده های عزیز سلام و وقت به خیر عرض میکنم. با برنامه گام دوم، برنامه جدیدی که در سال 98 تقدیم حضور شما میشه، در خدمت شما عزیزان هستیم و آرزو میکنم که سالی سرشار از موفقیت و خیر و برکت را پیش رو داشته باشید. خب ما هدفمون در برنامه گام دوم این هست که به بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بپردازیم. بیانیه که در 24 بهمن ماه سال 97 توسط مقام معظم رهبری خطاب به مردم بزرگ ایران به ویژه جوانان صادر شد. طبیعتاً سرفصل‌های مختلف این بیانیه داره که برای هر کدوم از این سرفصل‌ها باید برنامه‌های مختلفی تدارک دیده بشه تا تبیین بشه این موضوع، و برای هم برای مسئولینمون هم برای مردم عزیزمون این موضوع کاملاً واکاوی و مشخص بشه. ما تلاش داریم در برنامه گام دوم مباحث مربوط به اقتصاد را پیگیری بکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم سال جدید رو.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس اگر موافق باشید ابتدا یه نگاه کلی به بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر فرمودن داشته باشیم، راجع به اهمیت و ضرورت صدور این بیانیه مقداری صحبت بکنیم، بعد انشالله سوالات بعدی را خدمت شما بپرسم که در خصوص مباحث اقتصادی است که در این بیانیه بهش اشاره شده.
بله، خب ابتدای نگاه کلی باید به این بیانیه داشته باشیم، چرا که نکات و مؤلفه‌هایی از جمله بحث‌های اقتصادی که توی بیانیه هست اینا رو واقعیت نمیشه به صورت جداگانه تحلیل کرد. بیانیه یک عناصری داره که اینها به صورت زنجیروار به هم متصل هستن و به هم ارتباط دارن، به هم دیگه تأثیر میگذارن. تو بحث اقتصاد یه افقی ترسیم شده برای اقتصاد کشور، آسیب شناسی صورت گرفته، ظرفیت های اقتصاد مطرح شده، نبایدهایی که ما تو اقتصاد در واقع داریم مشخص شده و راهکارهایی ارائه شده که حالا تو برنامه های بعدی احتمالاً به این موارد خواهیم پرداخت. صدور این بیانیه تو این مقطع زمانی خب بسیار حائز اهمیت، مهم و کلیدی بود که از چند جهت این اهمیت رو ما می‌خوایم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنیم. بله. اولین دلیل اهمیت این بیانیه این بود که عالی ترین فرد و مقام کشور که رهبر انقلابه، یه امام عادله، اومده وقایع 40 سال اخیر رو رصد کرده، آسیب شناسی کرده، از اونجایی که بهتر از هر کسی دیگه‌ای نسبت به این 40 سال اشراف داشتن ایشون، خب یه تحلیل جامع و کاملی رو ارائه داده که همین که شخص اول مملکت اومده یه تحلیل کلی از 40 سال گذشته و یه افقی رو برای 40 سال آینده پیش پای ما گذاشته، نشون میده که این بیانیه پر اهمیتیه و باید بند به بندش، خط به خطش و بعضن حتی کلمه به کلمش بحث داره، حرف داره و باید تبیین بشه و مشخص بشه.
بله.
نکته دوم اینه که ببینید الان به خاطر مشکلات اقتصادی که حالا به خصوص سال گذشته، سال 97 ما کشورمون درگیرش بود، یه احساسی توی عموم مردم ما به وجود اومده که حالا بخشش واقعیت هم داره، یعنی وجود داره، بخشش هم بالاخره ممکنه اون سوء مدیریت هایی که داشتیم به این قضیه که میخوام بگم دامن زده. اونم این بود که مردم یه احساس بی‌برنامگی میکردن در مدیریت اقتصادی کشور، انگار ما چشمندازی برای آینده اقتصادیمون نداشتیم، به خاطر اینکه درگیر مسائل جزئی و پیش پا افتاده بعضن بودیم، درگیر مسائل و مشکلات روزمره بودیم و مشکلاتی که حالا بحث گوشت و مرغ و
بله.
خدمت شما هر شود بعضی اقلام اساسی درگیر این موارد شده بودیم. مردم احساس میکنن و یا احساس میکردن که یک برنامه ای ما نداریم برای کشور، یعنی مدیران ما، مسئولین ما به صورت روزمره هستن. اما ابلاغ این بیانیه اصلا یک موج امیدی ایجاد کرد که نه خیر، کشور ما برنامه داره، اونم عالی ترین شخص مملکت اومده برای 40 سال آینده، نه فقط در حالی که بعضی از ماها درگیر مشکلات روزمره پیش پا افتادمون هستیم ما مسئولین، اما رهبر انقلاب میاد افق 40 سال آینده رو برای ما ترسیم میکنه، راهبردها رو میگه، اهداف رو میگه، چشم انداز رو میگه، راه حل ها رو هم بیان میکنه ایشون و این خیلی جای خوشحالی داره که رهبر انقلاب اینقدر اشراف داره به مسائل کشور. نکته بعدی بحث تزریق ناامیدی بود که دشمن توی یکی دو سال گذشته داره به کشور ما، به ذهنیت مردم ما، مسئولین ما تزریق میکنه.
بله، همون جنگ روانی هست
دیگه. دقیقاً همین جنگ روانی. ببینید دشمن به دلیل ناامیدی از شکست دادن انقلاب تو عرصه‌های مختلف، تو عرصه نظامی، سیاسی، امنیتی، حتی اقتصادی که نشون دهنده ضعف اونه و نشون دهنده قدرت انقلابه، دشمن از این ناامیده که از اون طریق بیاد ما رو در واقع شکست بده، به دنبال ناامید کردن مردم و مسئولینه، میخواد یک حس به بنبست رسیدن رو به ما بده که آقا راهی نیست، بنبسته، که در نهایت به اون بحث مثلا مذاکره و سازش و امتیاز دادن برسه. اما رهبر انقلاب بر اساس یک سری واقعیات و ظرفیت‌ها که تک تکشون رو توی این بیانیه نام میبره، حالا تو برنامه‌های بعد احتمالاً ما بهش میپردازیم، و ظرفیت‌هایی که تو کشور ما فراوانه و استفاده نشده است، میاد یه امید واقع بینانه رو به جامعه میده که آه نه، اینا قابل حله و افق پیش روی ما یه افق روشنه. به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنیم، یکی از ظرفیت‌هایی که رهبر انقلاب بهش اشاره کرده که خیلی هم مغفول مونده تا حالا، ظرفیت های معدنی کشور ماست. مثلا ایشون میگه که ما 7% ذخایر معدنی دنیا رو داریم.
بله درسته.
در حالی که مساحت کشور ما 1% مساحت خشکی دنیاست. یعنی ما 1% مساحت در واقع دنیا رو داریم، اما 7% ذخایر معدنی دنیا رو داریم. این ذخایر معدنی ما تا حالا ازش اونجوری که باید و شاید استفاده نکردیم و خیلی از ذخایر معدنی ما هنوز مغفوله. لذا بر اساس این ظرفیت‌هایی که واقعی هست توی کشور ما، رهبر انقلاب به دنبال این بوده که یک امید واقعی رو به جامعه تزریق کنه.
درست. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما مهندس عبدالی. گفتگوی ما با شما همچنان ادامه داره. یه رفت و برگشت خیلی کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، باز در خدمت شما هستیم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
هموطن به پیش با از بی استوار سوی قله‌های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در سال 1398 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خب در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم. بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی 24 بهمن ماه سال 1397 خطاب به ملت بزرگ ایران صادر کردن. راجع به اهمیت و ضرورت اون داریم صحبت میکنیم توی این برنامه که های مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی کارشناسی هستن که اینجا حضور دارن در برنامه. در بخش قبل اشاره خیلی کوتاهی به این موضوع داشتن، اما ادامه گفتگومون با آقای مهندس راجع به بحث ضرورت صدور این بیانیه هست. آقای مهندس، خب به برخی از ضرورت‌ها اشاره فرمودید حضرت عالی، بفرمایید که سایر موردها و مواردی که میشه گفتش که در بحث بیانیه گام دوم میشه به عنوان مصادیق اهمیت صدور این بیانیه اشاره کرد، چه چیزهایی میتونه باشه؟
بله، یکی از ویژگی‌های این بیانیه واقع بینانه و صادقانه بودن تحلیل‌هایی که رهبر انقلاب ارائه داده. ببینید، بله، رهبر انقلاب هم پیشرفت‌هایی که ما توی 40 سال گذشته داشتیم رو بیان کرده، هم ظرفیت‌ها رو بیان کرده که حالا تو بخش قبلی نمونه‌اش رو ما عرض کردیم، هم به ضعف‌ها و اشتباه‌ها و خطاهایی که داشتیم اشاره کرده، یعنی نقاط مثبت و منفی رو با هم در واقع ایشون تحلیل کرده. مثلا یه جمله‌ای داره که می‌فرمان انقلاب زنده و پویاست و آماده اصلاح خطاهای خودشه. ما تو این 40 سال بله خطا هم داشتیم، عبایی هم نداریم بگیم، و میخوایم خطاها رو اصلاح کنیم. به عنوان نمونه، مثلا ما تو بحث کنترل جمعیت خطا داشتیم و جمعیت رو بی رویه و بیش از حد مهار کردیم، که امروز یکی از چالش‌هایی که تو 40 سال آینده ما خواهیم داشت بحث کاهش جمعیته، که انشالله با تدابیری که مسئولین محترم در نظر بگیرن این قابل رفعه.
بله،
که خب بحث جمعیت نقش مهم و کلیدی تو بحث اقتصاد داره، نیروی کار ما از جمعیته. امروز شما ببینید پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا مثل آلمان یه معضلی داره به نام کمبود نیروی کار، به خاطر پیر شدن جمعیتش، به خاطر در واقع رشد کم جمعیتش، و الان مجبور شده بره نیروکارش رو از کشورهای دیگه بیاره. خدا این آفتهایی داره، نکات فرهنگی مختلفی ممکنه برای اون کشور یا هر کشوری که بالاخره نیروکارش رو از خارج از خودش بیاره. یا یکی دیگه از خطاهایی که ما داشتیم، چون رهبر انقلاب میفرمان که در برههایی از زمان، یعنی تو این 40 ساله، به شعارهای انقلاب بی‌توجهی شد و از جریان انقلابی غفلت شد. یعنی بعضی از مسئولین ما غفلت‌هایی داشتیم، از اصول انقلاب عقب نشینی‌هایی داشتیم. من مثال میزنم، ما یه جاهایی اعتماد به دشمن کردیم، اعتماد به دشمن خونی این مملکت یعنی آمریکا کردیم، پای میز مذاکره با این دشمن نشستیم، مذاکره‌ای که حضرت امام اجازه نمیداد، رهبر انقلاب اجازه نمیداد، ولی خب بالاخره چون خواست مردم بود، خواست مسئولین بود، خواست دولت بود، خواست مجلس بود، حضرت آقا تا یه حدی اجازه دادن که این کار اتفاق بیفته و نتیجه‌ش هم دیدیم که سر سوزنی به اون تعهداتی که داده بود دشمن عمل نکرد و ما رو با یه چالشی مواجه کرد. بالاخره دور از ذهن نیست که بگیم برخی از مشکلاتی که ما داشتیم توی سال گذشته، سال 96 و سال 97، به خاطر اعتماد بیجایی بود که به آمریکا کردیم. حالا جلوتر عرض خواهم کرد که چه اتفاقی بعد از تصویب برجام افتاد که دشمن تونست یه اشراف اطلاعاتی به حوزه اقتصادی ما پیدا بکنه و در واقع ضرباتی رو بتونه به ما وارد بکنه.
بله.
نکته بعدی که پنجمین نکته ما در اهمیت و ضرورت این بیانیه راهبردی هست، جامع و کامل بودن این بیانیه است. ببینید، عرض کردم اول عرایزم، بیانیه یک زنجیره به هم پیوسته است، یه طرح کلانه، یه طرح کلانه که مؤلفه‌های زیادی رو به همراه داره. مثلا اقتصاد یکی از ارکان این بیانیه است. خود بخش‌های مختلف این بیانیه مثل اقتصاد، علم و دانش، اخلاق، معنویت، همه اینها با هم مرتبطن. یعنی اقتصاد، ما به صرف این که می‌خوایم پیشرفت کنیم، پیشرفت مادی کنیم رو نمی‌خوایم، ما اقتصادی رو می‌خوایم که همزمان بتونیم باهاش کمال معنوی و کمال اخلاقی در جامعه ایجاد بشه. رفاه اقتصادی رو می‌خوایم که منجر به معنویت بشه.
بله، اقتصاد اسلامی در واقع.
بله، عرض کردم مثلا اقتصاد با پیشرفت علم و دانش ارتباط داره، با بحث عدالت در ارتباط، با بحث مبارزه با فساد. اینا همه یه زنجیره به هم پیوستن که توی این بیانیه دیده شده. نکته ششم در بحث بیانیه این بود که بالاخره بعد از 40 سال که از انقلاب گذشت، جامعه ما نیاز به یه تصویر کلی از انقلاب داشت، چه تصویر گذشته چه تصویر از آینده، یعنی راهی که رفتیم و راهی که نرفتیم و این که چگونه میخواییم این راه نرفته در آینده رو طی کنیم.
بله،
این بالاخره یک افق پیش روی ما رو مشخص میکنه. اینم یکی از نکاتی بود که توی این بیانیه برای ما روشن شد. یکی از، اگه نگیم مهمترین، یکی از مهمترین نکاتی که توی این بیانیه وجود داره و خیلی عجیب هست، بحث تأکید عجیب رهبر انقلاب بر بحث جوانانه. 35 مرتبه توی این بیانیه رهبر انقلاب بحث جوانان رو مطرح کرده. اصلا خیلی جالبه، رهبر انقلاب میگه من این بیانیه رو برای شما جوانا دارم میگم، میخوام توی این بیانیه با شما جوانان سخن بگم. خیلی عجیبه، یعنی مخاطب اصلی این بیانیه جوانا هستن. که حالا چند تا نکته رو تو این زمینه عرض کنم. خب بیانیه خطاب به جوانان، رهبر انقلاب میگه من مایلم با جوانان عزیزم سخن بگویم. یعنی بیانیه اینجوری شروع میشه. من اینجوری برداشت میکنم که ما جوانا نباید منتظر دیگران، منتظر نهادها، منتظر ارگانها اینا باشیم. اونا کار خودشونو بکنن. اما ما جوانا هم باید برای لبیک به این بیانیه وارد عرصه عمل و اجرای این بیانیه بشیم، که حالا بعداً نکاتی رو تو این زمینه عرض خواهم کرد.
بله.
آقا میگه که جوانان باید شانه های خودشون رو زیر بار این مسئولیت بدن، مسئولیت اجرای این بیانیه. خیلی جالبه، من برداشتم اینه که آقا داره حلم ناصر به جوانای این مملکت میگه، یعنی امام جامعه داره به جوانا میگه حلم ناصر، بیایید و من رهبر رو یاری کنید. و خدای نکرده اگه ما جوانا اینجا کمکاری کنیم، ممکنه اتفاقات خوبی نیفته.
بله.
نکته بعدی تو این زمینه اینه که اعتماد عجیبی رهبر انقلاب توی این بیانیه به جوونا داره. آقای جا تو جملاتشون دارن که بیشک شما جوونا میتونید، خواهید توانست این عیبهایی که توی این 40 سال گذشته داشتیم برطرف کنید.
بله.
نکته بعدی آقا میفرمان که جوانان باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن بشن. رهبر انقلاب میفرمان که حالا ما هم اول عرایزمون یه توضیحی دادیم که یه عملیات روانی سنگینی دشمن بر علیه کشور راه انداخته، چون از عرصه‌های دیگه ناامید شده، فعلا امیدش به اینه که با عملیات روانی، با پمپاژ اخبار منفی، تبلیغات منفی بتونه مثلا یک ضربه‌ای رو به انقلاب بزنه. آقا میگه این حصر رو باید بشکنید. ما یاد جمله حضرت امام میفتیم که حصر آبادان باید شکسته شود، که بعد عملیات سامن الائمه اتفاق افتاد و آبادان آزاد شد. امروز هم رهبر انقلاب میگه این حصر تبلیغاتی، این حصر عملیات روانی دشمن باید شکسته بشه، به خصوص تو حوزه اقتصاد که دارن مردم و مسئولین رو در واقع ناامید میکنن، واقعیت های اقتصادی کشور بیان نمیشه بعضن. بله. توی رسانه ها و عیوب اقتصادی کشور خیلی برجسته میشه. یه نکته دیگه توی بحث جوانان آقای جمله داره که خیلی جالبه. آقا میگه من رهبر از شما جوانان مطالبه میکنم، من از شما جوانان میخوام، مطالبه میکنم، مطالبه عمومی من از شما جوانان اینه که با احساس مسئولیت بیاد و یک جهاد رو انجام بدید. حالا مثلا تو بحث علم آقا میگه یک جهاد علمی رو صورت بدید. تعبیری که آقا به کار میبره خیلی جالبه، به جوانان میگه بپا خیزید، بپا خیزید. اصلا یک قیام اقتصادی، یک قیام علمی ما باید توی این مملکت انجام بدیم. انقلاب اول دیکتاتوری شاه رو ما بیرون کردیم، انقلاب دوم استعمار و استکبار آمریکا رو از کشور بیرون کردیم، شاید انقلاب سوم همین پرداختن جوونا به این بیانیه گام دوم رهبر انقلاب باشه. نکته آقا میگه من امیدم به شما جووناست. میگه این سخنانی که من توی این بیانیه گفتم، یه جایی توی بیانیه میفرمان این سخنان در قالب سیاست ها و قوانین بارها تکرار شده، من بارها این چیزایی که توی این بیانیه هست خیلی جای مختلف گفتم. بله. مثل سیاست های اقتصاد مقاومتی که چند سال رهبر انقلاب داره میگه، 10 سال داره بالاخره مطرح میکنه. میگه ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید من به شما جوانان است. جوانا دقت کنیم، چشم امید رهبر انقلاب به من و شماست، به ما جووناست که بیایم وزیر این علم رو بگیریم و کمک رهبری کنیم
انشالله. خب تشکر میکنم از شما های مهندس عبدالی، بخش دوم صحبت های شما رو شنیدیم. اما بریم اتاق فرمان رو برگردیم، بخش پایانی برنامه است که هم میخوایم یه جنبندی داشته باشیم، هم بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان. سرود عاشقانه، شکوه ترانه، سرزمین رهایی، گنج آریایی.
درود به شما شنوندگان عزیز، ممنون از همراهی شما. با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم و در این برنامه در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب، خطاب به ملت بزرگ ایران که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 بهمن ماه سال 97 صادر کردن صحبت میکنیم. در خدمت های مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی هستیم که اینجا در استودیو حضور دارن. خب آقای مهندس، در خصوص اهمیت و ضرورت به نکات بسیار خوبی اشاره کردید در بخش‌های قبل، باز هم در خدمت شما هستیم و نکات شما رو در این زمینه میشنویم.
بله، یکی از ویژگی‌های این بیانیه اینه که علاوه بر بررسی جبهه خودی، رهبر انقلاب یه نیم نگاهی هم به دشمن داره و یه تحلیلی هم روی جبهه دشمن مطرح کرده. ببینید تو سال 97 رهبر انقلاب بحث افول آمریکا رو مطرح کرد.
بله.
و من واژه لاتینش رو به کار ببرم که اگر عزیزان خواستن جستجو کنن بتونن راحت توی اینترنت جستجو کنن. دکلان یو اس ای رو اگر جستجو کنن عزیزان، ده ها صدها و هزاران مطلب از جمله کتاب، سایت، روزنامه، مجله، اندیشکده‌های آمریکایی.
بله.
به موضوع افول آمریکا پرداختن و این یه باور عمومیه حتی تو مردم آمریکا که آمریکا در حال افوله. حالا بعضی نمونه‌هاشو عرض خواهم کرد.
دکلاین یو اس ای.
بله، متو رهبر انقلاب یه گام فراتر رفتن توی بیانیه. دیگه نمیگن افول، میفرمان آمریکا به زمان احتضار خودش نزدیک شده. آدم یاد اون پیامی میفته که حضرت امام برای گورباچوف فرستاد که اون زمانی که گفت آقا در آینده اثری از کمونیسم نمیمونه، خیلی آدم باورشون نمیشه.
شدن استخوان‌های کمونیسم به گوش میرسه.
خیلی اون زمان سخت بود باور این مطلب براشون و خیلی دور میدیدن این پیشبینی امام رو. اما بعد از یه زمان کوتاهی اتفاق افتاد. الانم رهبر انقلاب میگه دشمن ما در حال احتضاره. خب بدهی‌های فراوانی که آمریکا داره، ظلم و ستمی که آمریکا داره تو دنیا میکنه، هزینه های سرسام‌آور نظامیش باعث شده که امروز الان آمریکا بدهکارترین اقتصاد دنیا باشه. که من بعضی از نکات رو تو زمینه افول رو اگه اجازه بدید خدمتتون عرض کنم.
ببینید
آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل میگه که قدرت آمریکا در حال افول است. این جمله سال 2018 گفتن.
بله.
یعنی دبیر کل سازمان ملل که در اختیار آمریکاست میاد رسما این تیتر رو میزنه و رسانه‌های دنیا هم این تیتر رو در واقع منتشر میکنن. نیویورک تایمز تیتر میزنه که باید آماده بشیم برای مواجهه با افول آمریکا. سی ان ان آمریکا میاد که یکی از رسانه‌های مطرح دنیا هست، تیتر میزنه که نیمی از خانواده‌های آمریکایی نمیتونن هزینه‌های ضروریشون مثل غذا و اجاره خونه‌شون رو تامین کنن. یا رسانه‌های مختلف تیتر میزنن سلطنت و امپراتوری دلار در حال از بین رفتنه. من یه کتابی هست که اگر اجازه بدید، کتاب بهای نابرابری آقای جوزف استیگلیتز، یه اقتصاددان آمریکایی، جایزه نوبل اقتصاد رو گرفته ایشون، توی دولت کلینتون بوده، توی بانک جهانی بوده، تو صندوق بین‌المللی پول بوده، آدم مطرحی هست توی دنیا. یه کتاب نوشته که عرض کردم بهای نابرابری، اگه کسی میخواد معنای افول آمریکا رو بفهمه باید این کتاب رو بخونه. یه اقتصاددان آمریکایی نوشته. من یکی دو تا تیترشو خیلی خلاصه بگم. تو صفحه 22 ایشون میگه که خطر اصلی اینه که نظام اقتصادی آمریکا در حال فروپاشی است. تو صفحه 46 کتاب میگه داستان آمریکا به طور ساده این است: ثروتمندان ثروتمندتر میشوند، ثروتمندترین ثروتمندان باز ثروتمندتر میشوند، فقرا فقیرتر شده، تعداد آنها افزایش مییابد، طبقه متوسط رو به کاهش گذاشته و تحت منگنه است. بعد تو صفحه 24 ایشون میگه که این رؤیا که آمریکا سرزمین فرصت هاست کم کم تبدیل به رؤیا و افسانه شده و هیچ داده ای اینو تایید نمیکنه که آمریکا یه سرزمینیه برای رسیدن به آرزوها و فرصت ها. ایشون میگه تو صفحه 49 میگه 50 میلیون آمریکایی هیچ گونه بیمه خدمات درمانی ندارن. یک بیماری میتواند کل خانواده را به لبه پرتگاه بکشاند. اینو تیکه های این کتابی که دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. تو صفحه 59 میگه با نگاهی به کشورهای جهان متوجه میشیم که آمریکا نه تنها بالاترین سطح نابرابری در میان کشورهای توسعه یافته صنعتی رو داره، بی‌عدالتی در این کشور در مقایسه با سایر کشورها در حال افزایش است. و تو صفحه 62 میگه که همکنون وضعیت درآمدی افراد طبقه پایین و متوسط آمریکا نسبت به ابتدای قرن به مراتب بدتر شده است. این وضعیتیه که آمریکای امروز در مقابل ما داره. حالا چرا
این کتاب رو... یه بار دیگه بگید آقای مهندس.
اسم کتاب بهای نابرابری، آقای جوزف استیگلیتز.
بله.
خب چرا ما این موارد رو مطرح می‌کنیم؟ اولا که رهبر انقلاب تو بیانیه مطرح کردن احتضار آمریکا رو. سوال اینه که آیا این آمریکایی که عرض کردیم در حال افوله، مشکلات اقتصادی فراوانی داره، میتونه مشکلات ما رو حل کنه؟ امروز شما می‌بینید آمریکا و ترامپ داره چنگ میندازه به اقتصاد دنیا برای نجات آمریکا. هر کسی امروز وصل به آمریکاست قطعاً به مشکل می‌خوره. شما ببینید هیچ کشوری مثل چین تو دنیا با آمریکا رابطه نداره، رابطه اقتصادی نداره. امروز چین و آمریکا جنگ تجاری دارن با هم، مشکلات اقتصادی با هم دارن. چرا؟ چون آمریکا میبینه اوضاع داخلیش به خصوص اوضاع اقتصادیش رو به وخامته، داره چنگ میندازه که یه چیزی از اقتصاد چین بکنه برای خودش ببره. آمریکا امروز با اروپا درگیره، با شرکای قدیمی و همیشگیش یعنی کانادا و مکزیک جنگ اقتصادی داره، درگیری تجاری داره. شما ببینید هیچ کشوری مثل مکزیک با آمریکا رابطه نداره، رابطه اقتصادی داره، رابطه فرهنگی داره، رابطه سیاسی داره. امروز 50 میلیون نفر از مردم مکزیک از 122 میلیون نفر در فقر شدیدن.
درسته.
با اینکه نفت داره، رابطه خوبی با آمریکا داره و نقشی هم در تحولات دنیا نداره. این وضعیت آمریکاست. متاسفانه امروز یه عده‌ای میخوان ترامپ رو از آمریکا جدا نشون بدن. میگن آقا ترامپ یه داستان داره، آمریکا یه داستان داره. نه خیر. از این نتیجه میگیرن که صبر کنیم تا انتخابات بعد ترامپ رأی نیاره، یه عده دیگه ای بیان و ما بریم با اونها بشینیم دوباره مذاکره کنیم و مشکلات رو حل کنیم، که اصلا یک کار غیر عقلانیه. اولا الان مجلس آمریکا داره بر علیه ما تحریم مصوب میکنه، این که دیگه ترامپ نیست، نمایندگان مجلس آمریکان. بعد تازه مگه همه مشکلات ما از آمریکاست؟ خیلی از مشکلات ما، حالا تو برنامه‌های بعدم اشاره خواهیم کرد، مشکلات داخلیه. اینکه امروز اتحادیه دامداران ورامین اواخر سال گذشته اعلام بله. کردن، گفتن ما آمادیم نیاز یک سال گوشت تهران رو تامین کنیم، فقط شما خرید تضمینی از ما داشته باشید، ما خیالم راحت بشه شما از ما میخرید، به جای اینکه برید دلار یارانه‌ای بدید، دلار 4000 تومانی بدید واردات کنید، بیاید از ما خرید کنید، ما این تضمین رو میدیم که یک سال گوشت تهران رو تامین کنیم. این چه ربطی به آمریکا داره؟ و همین الان هم عده‌ای تو کشور ما دارن خط مذاکره با آمریکا رو دنبال میکنن، میگن آقا بنبست بریم با آمریکا مذاکره کنیم. رهبر انقلاب میگه این خطای نابخشودنی است. چرا؟ چون اقتصاد کشور رو میخوان به سیاه چاله بندازن، اقتصاد کشور رو میخوان با تلاطم بیفته دوباره. ما هنوز خاطره برجام از ذهنمون نرفته که چقدر به کشور خسارت زد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودید آقای مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی. انشالله توی برنامه های آینده باز هم راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم و بیشتر در خصوص گام دوم انقلاب که اهمیت بسیار ویژه‌ای هم داره راجع به این موضوع گفتگو میکنیم و مطالب شما رو میشنویم. ممنونم از شما مهندس، باتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه گام دوم تشکر میکنم و آرزوی موفقیت دارم براتون. انشالله توی برنامه‌های آینده راجع به بحث بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران صادر کردن صحبت می‌کنیم و زاویه‌ای که در نظر گرفتیم برای بررسی اون در برنامه گام دوم مباحث و سرفصل اقتصادی هستش که بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
زندگی،
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 آرامش،
آرامش، دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا.